انتخاب این افراد و هدف قرار دادنشون چه پیامی میتونه داشته باشه، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در ادامه و ایران رو به چه سمتی خواهد برد؟ و اونطوری که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفته که این آخرین حمله نخواهد بود و از ادامه دار بودن این حمله ها داره صحبت میکنه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و امیدوارم که در مقابل این تجاوز نظامی و این اقدام نظامی اسرائیل همگی در سلامت باشن، مردم غیر نظامی و مردمی که در این وسط قربانی دو سیستم تندرو شدن، دو تا تندرو در دو جهت هم داخلی و هم بین المللی متاسفانه قربانی اصلی این نوع اقدامات همیشه مردم ایران بودن، چه در تحریم ها، چه در واقع حملات نظامی، چه در تقابل ها، چه در عدم مذاکره، چه در زمانی که برجام توسط حالا کسانی که دوست دارن اسرائیل رو از بین ببرن رژه موشکی میره و نتیجهش اون میشه و از اون ترامپ برجام پاره میکنه و در واقع اون اقدام برجام کلن رو هوا میره و امروز نتیجه سلسله وار اون در واقع بقایی رو ما داریم الان میبینیم در تندروی که در اسرائیل هست، در تندروی که در داخل ایران هست. متاسفانه ببینید اتفاقی داره میفته فارغ از اینکه چه کسایی کشته شدن و چه کسانی در واقع این وسط قربانی این ماجرا هستن خواسته یا ناخواسته، ببینید اتفاقی که میفته در یک حمله نظامی بازی به سمت در واقع به نفع تندروها همیشه پیش میره. ببینید من فکر میکنم که اولین نتیجه‌ای که همین الان هم اشاره کردن همکار شما، اولین نتیجه‌ای که ممکنه روی این در واقع اقدام اسرائیل اتفاق بیفته همین که مذاکرات به مشکل بخوره. خب ببینید یک بعد از مدت‌ها ایران، جمهوری اسلامی، بعد از مدت‌ها علارغم تفاوت‌ها و اختلاف‌هایی که با آمریکا داشت در شرایطی قرار گرفته بود، در شرایطی قرار که مجبور شد پای میز مذاکره بیاد و دیگه میز مذاکره رو ترک نکنه. یعنی حتی شما وقتی می‌بینید که دیروز اون قطعنامه صادر میشه و ایران واکنش نشون میده، حداقل در مورد میز ترک میز مذاکره حرفی نمیزنه و در مورد قرار نیست مذاکره ترک بکنه. یعنی این خودش نشانه بسیار مثبتی بود. اما امروز با این حمله نیمه شبی اسرائیل معلوم نیست سر اون چه اتفاق میفته. الان دست تندروها در ایران بسیار قویه. در عین حال
یعنی آقای دوربیکی شما فکر میکنید که این مسئله و این حمله و این شکل از برخورد با تعدادی از چهره‌های سرشناس لشکری و کشوری در جمهوری اسلامی نمیتونه جمهوری اسلامی رو بیشتر تحت فشار بگذاره که پای میز مذاکره بیاد و تن بده به خواسته های طرف مقابل در مذاکرات؟
ببینید یه موقع شما اینقدر طرف رو ضعیف میکنی برای توی گوشه رینگ اینقدر میزنیدش که دیگه چیزی ازش نمیمونه. اون موقع خب حالا هر چیزی میشه تن در داد، ولی نتیجه این چی میتونه باشه؟ این نوع مذاکره یا یه مذاکره ای است که اون موقع دست در واقع منطقی داشته باشه. این جمهوری اسلامی تن بده، جمهوری اسلامی ببینید اولین کاری که خواهد کرد اینه که اگر در هر مذاکره هم بخواد تن بده، در هر چیزی هم بخواد تن بده، اول حیات خودش رو در نظر بگیره. هیچ چیزی به نفع مردم ایران نداره. زمانی که دستش بازتر باشه ممکنه یک مقدار به مردم هم کمکی برسه، ولی جمهوری اسلامی اساسا دنبال این نیستش که در واقع بخواد مسائل داخلیش رو حل کنه یا مسائل اون دنبال مسائلی که حیاتش رو در واقع حفظ کنه، منابعش رو در اختیار بگیره، دنبال نمیدونم حقوق مردم و این بحث ها که نیستش. برای طبیعتا وقتی این اتفاقات میفته ما نباید انتظار داشته باشیم که در پای میز مذاکره هم بیاد اتفاقی برای دموکراسی، برای آزادی، برای حقوق بشه و ممکن در منطقه برای در سیاست خارجیش ممکن تجدید نظر بکنه. خب ولی این ببینید در زمانیه که شما یک بالانس منطقی داشته باشید. مگه امریکا نمیتونست همین کارو بکنه؟ ببینید امریکا خیلی بهتر از اسرائیل میتونست، بهانهاش هم بهتر از اسرائیل بود در زمانی که ترامپ اومد میتونست، ولی چرا پای میز مذاکره رو انتخاب میکنه؟ ببینید ترامپ آدم چیزی که نیستش که بخواد یعنی آدم در واقع درسته تاجر، درسته مرفلی داره بر اساس منافع دو کشورها داره عمل بس و قوانین بین‌المللی داره و هر حال تا یه حدودی پیش میره، میفهمه که بالانس کردن موضوع در مذاکرات چیه. ولی وقتی شما همه چی رو به هم بزنید میز مذاکره رو، خب طرف هم بیاد پای میز مذاکره، اولا که با ضعیف میاد پای میز مذاکره. چیا قدرت رو داره؟ نظامی هایی که در درون هستن. همین الان صدای همه کسایی که در واقع میگفتن که مذاکره نکنیم بلند خواهد شد، بیاید نتیجه مذاکره هم این شد. میدونید که در واقع این رو در واقع خواهند گفت و تلاش میکنن که ایران رو از NPT خارج کنن، تلاش میکنن که ایران رو از پای میز مذاکره خارج کنن و همون سیستمی برگردن که کسانی مثل آقای سعید جلیلی و دیگران در واقع میخواستن.
من یعنی شما فکر میکنید که این نسخه ایه که به هر حال باعث میشه که نسخه ای که پیچیده شده از طرف اسرائیلی ها باعث میشه که وضعیت به این سمت بره و از طرف دیگه چقدر تأثیر میگذاره در فضای خود داخلی ایران برای شهروندان این مسئله سایه جنگ و اینکه به هر حال آیا جمهوری اسلامی رو میبره به سمتی که فضای ایران رو هم امنیتی ترش بکنه و فشار رو بیشتر کنه بر شهروندان؟
ببینید من به عنوان محقق خدمتتون عرض میکنم، یعنی اینجا دارم صراحتا تحقیقا خدمتتون عرض میکنم، من روی شاخصهای فرهنگی و هنری کار کرده بودم دوره‌ای در ایران. هر زمانی که فضای سیاست خارجی در واقع دچار مشکل شد و فضای امنیتی در داخل همزمان که به تبع اون در واقع بسته تر شد، اولین اتفاقش این شد که در واقع ضررش رو معلومی کردن که تو حوزه های مختلف ولو حتی فرهنگی و هنری در فعالیت میکردن. ببینید هر زمانی که سیاست خارجی ایران به سمت تنش رفته، اولین اتفاقی که افتاده خبرنگارا، روزنامه نگارا، نویسنده ها، هنرمند ها تحت فشار قرار گرفتن. امکان در واقع گفتگو در داخل حتی در حد محدودش در واقع بسته شده، فضا بسته تر میشه، فضا امنیتی تر میشه، فضا به سمتی میره که در واقع حتی اون یک ذره تنفسی هم که میشد کرد رو هم دیگه از مردم بگیرن. ببینید این به نفع هیچ کس نیست. من فکر میکنم این یک تجاوز اسرائیل، یک عمل کاملا مشخص برای برهم زدن مذاکرات، برای برهم زدن میز بازی بوده. خب این که شما بیاید بگید که منم قرار بوده مثلا به فرض کنیم که ایران، حماس، حزب الله چنین توانایی در چنین شرایطی داشتن که به اسرائیل حمله میکردن، این تو این شرایط اصلا غیر ممکنه. یعنی شما اگر من کاملا شاخص های ایران همچین توانی نداشته، ولی الان کاری کرده، الان اتفاقی که میفته اینه که همه اون کسایی که در واقع میگفتن که ببینید ما حد با همه این امکانات حداقلیمون هم باید به اسرائیل ضربه بزنیم، من دست بالا رو در داخل خواهند گرفت، صدای مخالفا رو خفه خواهند کرد، همون یه ذره اپوزیسیون، نه اپوزیسیون معنای چیز، همون کسایی که در داخل هستن اونا رو هم خفه خواهند کرد. من فکر می‌کنم شرایط رو به در داخل به مراتب سخت‌تر خواهد کرد این کار. یعنی این کار به نفع هیچ کس نخواهد بود، نه در پای در سیاست خارجی به نفع ایران خواهد بود، نه در و الان امریکا مجبوره در حمایت از اسرائیل اگر ایران اقدام بکنه وارد عمل بشه. خب این فضای بین خاورمیانه رو به هم میزنه.
خود همین آقای دوربکی محل دقته، به خاطر اینکه الان مقام های آمریکایی عملا دارن اعلام میکنن که هیچ نقشی در اقدامی که اسرائیل انجام داده نداشتن، اما میدونیم که در تهران مسائل به گونه دیگری نگاه میشه، به ویژه حالا اونطوری که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفته بود، او مدعی بود که اسرائیل نیروی نیابتی آمریکاست و این وضعیت چقدر فکر میکنید پیچیده خواهد کرد شرایط رو و به نوعی حتی تأثیر خواهد گذاشت در نشست و ادامه مذاکرات هسته‌ای که ایران خواهد داشت روز یک شنبه؟
ببینید اینکه اسرائیل با هماهنگی مثلا با همراهی آمریکا حمله کرد، خب آمریکایی‌ها رد کردن، اما اینکه ایران جمهوری اسلامی هم بگه که آمریکا مقصره، خب اینم طبیعیه. این ماجرا همیشه اینا رو در 46 7 سال به هم گره زدن و نمیتونن از هم جداشون، تفکیکشون مثلا منطقی نیست براشون، همچین تفکیکی یعنی امکان پذیر نیست براشون. بنابراین اون تصور مایندستی هستش که هست دیگه، حالا کارش نمیتونیم بکنیم، خیلی بشه تبلیغاتشه. اما ببینید اینکه ایران، ببینید آره این تنش به شدت مسئله داره، عرض کردم یعنی اینکه دیدار یک شنبه عراقچی و ویتکاف ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره خیلی مسئله مهمی اینجا. من فکر می‌کنم عرض کردم هدف برهم زدن همین مذاکرات بوده به اعتقاد من، یعنی یه بخش مهمی از این هدف همینه که تو این شرایط و در این شرایط در واقع حساس منطقه‌ای همچین اتفاق میفته و در واقع در شرایط ایران داره نزدیک میشه به کشورهای منطقه، به امریکا داره نزدیک میشه تا حدی، حداقل در پای میز مذاکرات به صورت علنی اومده و داره حرف میزنه. ولی من فکر میکنم که ببینید این هنوز ما اطلاعات خیلی دقیقی، یعنی حداقل من ندارم، باید دادم ببینه که اینا یک شب پای میز مذاکره میرن یا نه. اگر اینجا ببینید خیلی مهمه، چون بعد از سیاست خارجی هر چی هم که در واقع تندروها فشار بیارن، اگر اون جناح در واقع معقول در هسته سخت قدرت بتونه آقای خامنه‌ای رو راضی کنه که همچنان میز مذاکرات رو نگه داره و بره اونجا و به هر حال واکنش‌هاش به سمت امریکا نباشه، اونجا خب قضیه متفاوت میشه. یعنی من فکر می‌کنم هنوز این فرصت وجود داره. ولی عرض کردم ببینید تندروها، ببینید در ایران اگر سیستم در واقع حاکمیتی ایران رو لایه‌های در واقع خاصی فرض کنیم که تأثیرشون رو در حسه سخت قدرت میذارن و اونجا در واقع برایندش نشون داده شد در تصمیمات نهایی که توسط آقای خامنه‌ای گرفته میشه، به هر حال اونجا خیلی مهمه که در واقع اطرافیان آقای خامنه‌ای تندروها چقدر بتونن دست بالا رو فشار بیارن به آقای خامنه‌ای که ایشون میخواد که مثلا حالا چه میدونم موضع دیگه اتخاذ بکنه، موضع تندتر یا کندتر اتخاذ بکنه. برای اینجا مهمه، من فکر کنم نکته مهم اینجاست که در واقع ببینیم تو این روز آینده چه اتفاقاتی میفته. ولی فعلا به نظر میرسه که تو این شرایط تجربه نشون میده که تندروها دست بالا رو میگیرن و اطلاعیه آقای خامنه‌ای هم نشون میده که خبری به نظر نمیاد که تأثیری داشته باشه روی در واقع مذاکرات، در این حال در این میتونه نقطه‌های منفی هم نشون بده از این مذاکرات. باید یکی دو روزی صبر کنیم، شاید یه روزی صبر کنیم حتی تا امشب و فردا ببینیم که پای میز مذاکره میره. ولی بزرگترین اشتباه به نظر من اینه که میز مذاکره ترک بشه، بزرگترین اشتباه. یعنی اسرائیل همین رو خواهد خواست به نظر من.
و فکر میکنید که جمهوری اسلامی تن خواهد داد به خواسته اسرائیل و به سمتی که اسرائیل داره به هر حال میکشونه جمهوری اسلامی رو به اون سمت خواهد رفت؟
ببینید 46 سال تندروها به همین سمت دارن میرن متاسفانه. یعنی ما جز یک دو دوره شاید آقای خاتمی و آقای هاشمی، بخشی از آقای هاشمی و دوره آقای خاتمی و دوره آقای روحانی در دوره اول، ما و خود حالا در دوره دوم تلاش شد ولی خیلی کم، ولی در دوره آقای رئیسی، در دوره آقای احمدی نژاد، در واقع دوره زمان جنگ و اینا که ما همش تنش بودیم. یعنی در همون زمین متاسفانه بازی کردیم. ببینید مشکل جمهوری اسلامی اینه که خودش هم تو بازیه. آخه ببینید همیشه میگن که این دو تا تندروها مثل دو لبه قیچی هم دیگه، یه جوری میبرن عقلانیت و انسانیت و اخلاق و همه چی رو میبرن میرن جلو. ما الان مشکلمون اینه که بین دو شر گیر کردیم. یعنی نیستش که یه طرف مثلا محق حق یک سر نیستش اخلاقی میشه بس کرد، نه آقا دو تا بحث خیلی هم بحث روشن و قدرتی و هم متاسفانه جمهوری اسلامی در اون زمین بازی کرده تا الان و حالا واقعا آیندهش امیدوارم که این عقلانیت رو داشته باشه که میز مذاکره رو ترک نکنه و در اون زمین بازی نکنه و سعی کنه که از دیپلماسی که این مدت سعی کرده استفاده کنه و اون در بازی رو به دست تندروترهاش حداقل نه.
یک نگاهی هم بکنیم به ترکیب افرادی که هدف قرار گرفتند در این عملیات نظامی. این افراد موقعیتشون و تا چند اندازه فکر می‌کنین ترکیب معناداریه که مورد هدف قرار گرفته، با توجه به اینکه خب شما سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی رو هم تا اونجایی که من میدونم داشتید و به نوعی یکی از این افراد مرتبط با دانشگاه آزاد اسلامی آقای تهرانچی؟
بله دقیقاً به تهرانچی. ببینید ترکیب افراد که تا اینجا البته اطلاعاتی که داریم ما در رابطه با نیروهای نیروی نظامیه و حالا به هر حال یک دو نفر مثل آقای عباسی و آقای تهرانچی که بیشتر پیشینه مسائل اتمی داشتن بوده. یعنی به نظر میسه کلن داستان روی تا اینجا حداقل اخبار نشون میده که هدف گذاری روی توان هسته‌ای ایران و موشکی ایران بوده.
حالا البته چرا فریدون عباسی مثلا و آقای تهرانچی مورد هدف قرار میگیرند و حالا اونها در این میون گذاشته میشن یا به عنوان افرادی که باید هدف قرار بگیرن به حساب میان؟
حجم حملات به خود تهران و مناطق مسکونی هم زیاد بوده. رو عکس ها که من نگاه میکنم و گزارش ها که با که دو نفر من تهران صحبت میکردم، حجم رو مناطق مسکونی خیلی زیاد بوده. بنابراین نمیتونیم واقعا فقط همین افراد یا کلی بخشی زیادی از دانشمندان هسته‌ای احتمالاً شاید هدف ترور بودن. ولی به هر حال آقای عباسی و آقای تهرانچی نقش داشتن در توسعه در واقع مسائل هسته‌ای ایران و طبیعتاً میتونستن در این مجموعه قرار بگیرن اگر قرار بود که افراد در واقع دانشمندای هسته‌ای یا افراد مرتبط با دانش هسته‌ای قرار بگیرن. خب آقای باقری و دیگران، آقای سلامی نام، در رابطه با برنامه موشکی و هسته‌ای کنار هم در واقع میتونن قرار بگیرن. البته متاسفانه آدم هیچ وقت نباید چی میگن در این مورد خیلی زود قضاوت بکنه، که چون ما با متاسفانه اون اطلاعات اون کمه که چه کسی، معلوم نیست چه افراد غیر نظامی یا دانشمندای هسته‌ای دیگه هم کشته شدن این وسط. اگر وایستیم مقدار اطلاعات بیشتری بشه میشه رو ترکیب هم بیشتر سوال، ولی فعلا به نظر میاد که کسایی که رو برنامه‌های هسته‌ای و موشکی در واقع متمرکز بودن هدف قرار گرفتن تا اینجا.